صفحه 63. 3. صداقت یعنی هیچ حریم، جدایی و فردیتی نداشته باشی. جمله مورد علاقه من درباره ازدواج احتمالاً این گفته رابیت ادوین فریدمن است که دلیل بیشتر جدایی های همسران این است که قادر نیستن از هم جدا شوند. این جمله دقیق و نقص به شکل عالی آنچه را تا کنون مطرح کرده ایم خلاصه کرده است. موفق ترین همسران کسانی هستند که همیشه خود را به شکل دو فرد مجزا می‌بینند و همواره انتخاب می‌کنند با هم ترکیب شوند، هم پوشانی کنند و زندگیشان را به هم بپیوندند. رابی فریدمن به خوبی جدایی سالم در زندگی مشترک را درک کرده. رابی یک یهودی است و در دین او دو نفر باید یکی شوند. من هم در تعلیم‌های مسیحی این مطلب را شنیدم. پس می توانم بگویم نه من و نه فریدمن مادامی که با تفکر یکی شدن دست و پنجه نرم می کردیم نمی توانستیم این مسئله را به روشنی بفهمیم. ابتدا بگذارید بگویم برای من الگوی ایدئال زندگی مشترک همچنان الگوی یکی شدن است، اما همونطور که می دانید سعی می کنم نوعی یکی بودن کاملا مشخص و تعریف شده را تعلیم دهم و به آن عمل کنم. این نوع یکی شدن بر شباهت کامل دو طرف استوار نیست. این نوع یکی بودن بر اساس دو نیمه نیست که کنار هم قرار می گیرند تا شکلی کامل بسازند. این نوع یکی بودن بر دو فرد کامل استوار است که کنار هم قرار می گیرند تا چیزی بزرگتر را تشکیل دهند. چیزی که هر دو فرد را قوی تر می کند. من قطعا در بقیه این کتاب درباره این الگوی یکی بودن صحبت خواهم کرد و آن را نشان خواهم داد. همچنین دقیقاً مشخص می کنم این یکی بودن در رابطه های واقعی چگونه است و فرمول گام به گام آن را به شما می آموزم تا در زندگیتان به کار ببرید. فعلا بگذارید این دروغ را که ما در ایدئال هایی واهی و قدیمی نگه می دارد به لحاظ منطقی بررسی کنیم. این تفکر یگانگی به معنای یک پارچگی و شباهت کلی ماده خام رویای شیفتگی است. وقتی دو نفر عاشق هم می شوند و درباره زندگی جدیدشان کنار هم خیال بافی می کنند، هر یک از آنها درباره لحظه های عالی یکی شدن رؤیا می بافد. آنها درباره سهم شدن در زندگی یکسان، سرگرمی های یکسان و شوقی یکسان برای باز کردن هدیه های عید رؤیا پردازی می کنند. آنها درباره تزیین خانه، تشکیل خانواده و شوقی مشترک برای رفتن به ساحل رؤیا پردازی می کنند و البته توقع دارند اشتهای یکسانی به غذا، علاقه یکسانی به سفر و البته به رابطه های نزدیک داشته باشند. طبق گفته یکی از همکلاسی های دانشگاه هم، تنها پس از یک سال زندگی مشترک واقعا متوجه شدم از آنجا که هر دو در یک زمان گرسنه بودیم در یک زمان به دنبال غذا می رفتیم. برخی زوجها که من و جنی هم جزو آنها هستیم به مسابقه نشانه این رویا پردازی طی مراسم عروسی آیین‌های بسیار عجیبی اجرا می کنند. خوشبختانه این کار دیگر چندان رایج نیست. ما آن را روشن کردن شمع یکی بودن می نامیم و عادی است. حرکت دو فرد جدا از هم به سوی یک واحد جدید. احتمالاً می دانید این امر چگونه است. سه شمع روی یک شمعدان است. دو شمع تکی در دو طرف و یک شمع بزرگتر در وسط. دو شمع دو طرف نشانگر یک زوج به شکل دو نفر جدا از هم است. شمع تزئینی بزرگ و جدید وسط بیانگر یک واحد یکی شده است. حال در ابتدای مراسم هر دو شمع دو طرف روشن هستند، در حالی که شمع وسط واحد همچنان خاموش باقی می‌ماند. به محض آنکه عاقد این دو نفر را زن و شوهر زوج اعلام می‌کند، زن و شوهر به شکل یک زوج واحد به سمت شمع‌ها می‌روند و هر کدام یک شمع روشن را برمی‌دارند و با هم شمع بزرگتر این نماد یکی شدن را روشن می‌کند. من تا اینجا با مراسم هیچ مشکلی ندارم. اگر عاقل باشید می‌بینید چنانچه این نوع یکی شدن متعادل را که می‌خواهم در این کتاب نشانش دهم فراگیرید، احتمالاً به این شکل عمل می‌کند. شما و همسرتان شمع پر زرق و برق بزرگتر را روشن می‌کنید و سپس در حالی که می‌گذارید چراغ‌های فردیتان به روشنی بدرخشند، آنها را سر جایشان برمیگردانید. در اینجا یک تصویر عالی از یک زندگی مشترک زیبا، کاربردی و متعادل را دارید. دو فرد به شکل یک واحد کنار هم قرار می‌گیرند و در این حال همچنان دو فرد باقی می‌مانند که نه مالک هم هستند و نه به هم نیاز دارند. اگر مانند من و جنی باشید، عاقل نیستید و الگوی یگانگی یعنی تشابه را باور دارید و به شکل ساده اندیشانه این گونه عمل می‌کنید. پس از آنکه فردیتتان را کنار هم قرار می‌دهید تا آن شمع بزرگ و زیبا را روشن کنید و موقعیت جدیدتان را به مسابقه یک و تنها یک واحد به دنیا نشان دهید، شعله آن دو شمع تکی را خاموش می‌کنید و می‌گذارید بوی این دو تل هیزم مخصوص سوزاندن جسد به مشام برسد. می‌بینید که آن دو فرد مردند. دیگر جایی برای یگانه بودن، ترجیح‌های فردی یا رشد فردیتان باقی نمی‌ماند. هیچ گونه احتمال تجربه تغییر، رویداد یا حالتی بدون دیگری وجود ندارد. دیگری وجود ندارد. اگر شما هم مثل من و جنی باشید، می‌خواهید به جهان نشان دهید که مصمم هستید در سرزمین افسانه‌ای شبیه هم بودن زندگی کنید. اما کمی پس از ازدواج می‌بینید این خیال بافی‌ها با زندگی مشترک متضاد هستند. همانطور که در فصل اول دیدید، این مسئله پس از 3 روز برای من روشن شد. اما برخلاف آن آبروریزی، وقتی در مقام یک زوج وارد اولین خانه خود شدیم، با غرور آن شمع وحدت را نشان دادیم. گرچه کمی پس از رفتن به خانه مانته یک تابستان سوزان در تگزاس، برای آخر هفته به سفر رفتیم. من که هیچ چیزی درباره نگهداری از خانه نمی دانستم، حتی بلد نبودم سیستم سرمایشی را طوری تنظیم کنم که مانع از گرم شدن بیش از حد خانه شود. جنی درباره انجام این کار بحث کرده بود، اما من که امیدوار بودم در صورت حساب ها صرف جویی کنم، آن را خاموش کرده بودم. او نمیخواست دعوا بشود، پس سیستم را خاموش کردیم و رفتیم. خب فکر میکنید وقتی 3 روز بعد برگشتیم با چه مواجه شدیم؟ گیاهانمان از شدت گرما مرده و شمع ها آب شده بودند. به نظر میرسید شمع یکی شدن نتوانسته بود گرمای نابالغی فردی ما را تحمل کند. امروز برخلاف آن دوران، من و جنی پس از سالها زندگی مشترک، روی تاخچه خانه ما نشانه کاملا متفاوتی از وحدت داریم. این نشانه مجسمه چوبی است که در روسیه خریدیم. در سال 2009 افتخار این را داشتیم که درباره فلسفه رهبری رابطه‌های بدون فریاد برنامه‌ای ارائه دهیم که افرادی از شرق و غرب روسیه برای شرکت در آن گرد هم آمده بودند. این مدت فرصت مناسبی بود تا بتوانیم این ایده‌های تازه زندگی مشترک را به کشور و فرهنگی کاملاً متفاوت معرفی کنیم. برای گرامی داشت این موقعیت مدتی در پی یک یادگاری خاصی گشتیم و این مجسمه که با دست کندکاری شده است به نظرمان از این نظر عالی آمد. اگر این مجسمه را از دور نگاه کنید، مردی قد بلند را با کمربندی چرمی اطراف کمرش می‌بینید. اما وقتی از نزدیک آن را با دقت نگاه کنید، می‌بینید این فرد در واقع از 2 نفر تشکیل شده است که آنقدر هماهنگ کندکاری شدند که به نظر یک نفر می‌آید. کمربند چرمی پیوندی بین آنها بود که کنار هم نگهشان می‌داشت. اما قبل از آن که بفهمیم این یکی بودن از 2 نیمه انسان درست شده است، متوجه مسئله ای شدیم. وقتی مجسمه را برداشتیم، دیدیم این 2 قسمت 2 مجسمه جدا از هم هستند، 2 نفر کامل. آنها در عین کنار هم بودن کاملا قادر بودند به تنهایی قرار گیرند. من و جنی این مجسمه 2 قسمتی را در محل قابل دیدی قرار می دهیم، زیرا با دیدگاه اولیه ما پس از سالها ازدواج چون این تضاد فاحشی دارد. می بینید؟ حتی پس از آن که شمع وحدت ما ذوب شد، آنقدر در نوعی شبه یگانگی پیوند خورده بودیم که فکر می کردیم هر گونه جدایی و مخالفتی یعنی مشکل. قرار بود یکی باشیم، پس این به معنای آن بود که همه چیز را به شکلی واحد انجام دهیم. قرار بود چیزهای مشابه را دوست داشته باشیم، از چیزهای مشابه متنفر باشیم و همه کارها را با هم انجام دهیم. اما این روش به هیچ عنوان راه زندگی نبود. اگرچه سعیمان را کردیم، اما این روش پایدار نبود. خوشبختانه ما مسیر زندگیمان را از طریق راه دشوار تبدیل شباهت اجباری به یکی بودن متعادل تغییر دادیم. ما متوجه شدیم یکی هستیم، اما یک جور نیستیم. یکی بودن یعنی دو انسان کامل و متفاوت در عین حال که جدایشان را حفظ کنند، کنار هم قرار می گیرند تا یک واحد را تشکیل دهند. این امر موجب می شود این یکی شدن بسیار عمیق شود. اگر واقعا یک جور بودیم، هیچ شگفتی و رازی پشت ارتباطی که در طول زندگی تغییر می کند و واقعا به معنای یکی شدن است نبود. حرفم را باور کنید. سعی نکنید یکی بودنتان به معنای یک جور بودنتان باشد، وگرنه هر گونه فضایی را که بین شما و همسرتان هست و باعث می شود به شکلی معنادار و واقعی به هم وصل شوید حذف می کنید. زندگی و انتخابهایتان باید از حیطه اجبار یا ترس از اختلاف فراتر برود، وگرنه رابطه تان فراتر از آنچه در ابتدا شما را به هم پیوند زد نخواهد رفت. توالت عشق. گاهی یک مثال مضحک ما را از اینکه یک ایده تا چه حد میتواند مسخره باشد آگاه میکند. درباره توالت عشق نیز چنین است. چندین سال پیش یک مرکز خرید شبانه نوعی محصول تجاری نمادین به مثابه یک توالت دو نفره درست کرد که برای همسرانی که واقعا یکی هستند طراحی شده بود. این توالت توالت عشق نامیده میشد. مضحک است؟ قطعا همینطور است. طنزآلود است؟ حتما همینطور است. اما به وضوح میتواند میزان دروغ بودن یکی شدن به معنای همانند شدن را نشان دهد. و به تردید میفتید که آیا واقعا کسی چنین تبلیغ و چنین دروغی را باور میکند؟ خوب دقت کنید. توالت عشق در واقع وجود دارد و زندگی مشترک ما را همواره خراب میکند. این یک محصول واقعی است که با نامی متفاوت به بازار آمده است. این محصول توالت دو نفر است و دو نفر همزمان از آن استفاده می کند. این محصول باعث می شود همسران کنار هم باشند و آب کمتری مصرف شود. این توالت از دو قسمت پهلو به پهلو با دیواره‌ای بینشان تشکیل شده است و در نوع پیشرفته آن یک صفحه تلویزیون LCD هم در مقابلش تعبیه شده است. و سرانجام، الگوی کامل یکی شدن. فکر میکنم من مجسمه یکی بودن خودمان را ترجیح میدهم. حال چه کنیم؟ در این فصل بیشتر درباره مباحث نظری مانند قطعه گم شده تنهای شل سیلورستاین صحبت کردیم. همانطور که احتمالاً اکنون به فکرتان میرسد، سیلورستاین سالها پیش الگوی بدون فریاد و دو محوری را برای زندگی مشترک مورد بحث قرار داده بود. او با روش بی‌نظیرش عقیده فریبنده ناقص بودنمان و نیازمان به شخصی دیگر که ما را کامل کند را نشانمان می‌دهد. در اینجا هم می‌خواهیم به همان صورت نشان دهیم لازم نیست زندگی مشترکتان را در یک قالب هماهنگی، اعتماد و یکی شدن اجباری جا دهید. این تنها مطلب چالش برانگیز، آگاه کننده و به عقیده من ضروری است که باید بدانیم تا درک کنیم چرا زندگی‌های مشترکمان تا این حد با فشار همراهند. اما این فصل چندان دارای توصیه‌های کاربردی نبود که بتوانید بلافاصله در زندگی مشترکتان به کارشان گیرید. نگران نباشید. بخش دوم این کتاب داستان‌ها و توصیه‌های کاربردی‌تری درباره رایج‌ترین اختلاف‌هایی که هر هفته با همسرتان دارید عرضه می‌کند. و بخش سوم همه این مطلب‌ها را با هم پیوند می‌زند به گونه‌ای که به شما احساس بهتری می‌دهد و آماده می‌شوید بیش از پیش عمل کنید. اما ابتدا باید به فصل سوم برویم. باید به شما هشدار دهم این فصل ممکن است سخت‌ترین فصلی باشد که تاکنون درباره ازدواج خوانده اید. شاید دلتان بخواهد کل این کتاب را از پنجره به بیرون پرتاب کنید. می‌خواهیم همه روش‌های را بررسی کنیم که خودتان با آنها تمام این مشکل‌ها را در زندگی مشترکتان ایجاد کرده اید. نه، همه چیز تقصیر شما نیست. هر مشکلی در هر زندگی مشترکی بخشی از نظام پیچیده‌ای از الگوهایی است که به شکلی برابر توسط دو نفر ایجاد و حفظ شده اند. اما درون این نظام الگوها انتخاب‌هایی هستند، انتخاب‌هایی که خودتان ایجادشان کرده اید. با بررسی این انتخاب‌ها بهترین فرصت رشد را به خود می‌دهید تا در جهت تبدیل شدن به انسان‌های کامل و خودمحور حرکت کنید. انسان‌هایی که زندگی مشترکتان به آنها نیاز دارد. فصل سوم. اگر قسمتی از راه حل نباشید، قسمتی از مشکل هستید. بهترین سال‌های زندگیتان سال‌هایی‌اند که مشکل‌هایتان را بر عهده می‌گیرید. مادرتان، محیط زیست یا رئیس جمهور را مقصر نمی‌دانید. متوجه می‌شوید خودتان سرنوشتتان را کنترل می‌کنید. آلبرت الیس. خب، بگذارید ببینیم تا کنون چه چیزهایی آموخته‌ایم. متوجه شده ایم ازدواج میکنیم زیرا بیش از هر چیزی در جستجوی ارتباط هستیم. انتخاب میکنیم به هم بپیوندیم، با هم سهیم شویم و زندگی مشترکی داشته باشیم زیرا عقیده و تجربه ارتباط با شخص دیگر را دوست داریم، شخصی که آزادانه همان تجربه ها را کنار ما انتخاب میکند. دلمان میخواهد آن شخص آزادانه و همواره ما را انتخاب کند، همان گونه که ما می‌خواهیم آزادانه و همواره او را انتخاب کنیم. این انتخاب دو طرفه و داوطلبانه ارتباطی را ایجاد می‌کند که شبیه هیچ تجربه دیگری نیست. این ارتباط یک قرارداد اجباری و تحمیلی که باعث می‌شود احساس ضعیف‌تر شدن و وابسته‌تر شدن کنیم نیست، بلکه ارتباطی است که باعث می شود هر دو طرف احساس کنند امتیاز و ارزش بیشتری دارند و بالغتر و قدرتمندتر هستند تا در مقام افرادی بی‌نظیر، مجزا و مرتبط زندگی کنند. اکنون درباره آنچه بیش از همه خواهان آن هستیم به درک‌های رسیده ایم. همچنین بررسی کرده ایم در مسیرمان با چه چیزهایی مواجه هستیم. قدرت کنش‌پذیری عاطفی و قدرت فریاد به شکل‌های مختلف. این کنش‌پذیری، این فریاد، نه تنها همه چیز را بدتر می‌کند، بلکه هرگاه اختیار ما را به نگرانی‌هایمان می‌دهیم، به شکل‌گیری نتیجه‌هایی کمک می‌کند که دلمان می‌خواست از آنها اجتناب کنیم. تلاش‌های مضطربانه ما برای ایجاد یک ارتباط اجباری، در واقع مانع از آن می‌شود که چنین ارتباطی را ایجاد کنیم. آموخته ایم برای آنکه به درستی زندگی مشترکی عمیق و پایدار را پیگیری کنیم، باید نقطه تمرکز ما را تغییر دهیم. چنانچه واقعا خواهان تغییر باشیم، نمیتوانیم بر همسر یا حتی روابطمان تمرکز کنیم. برای آنکه رشدی حقیقی را ایجاد کنیم، باید بر تنها کسی که واقعا میتوانیم کنترلش کنیم متمرکز شویم، خودمان، و باید خود را کنترل کنیم. زیرا کنش‌پذیری عاطفی یا فریاد زدن بدترین دشمن ماست. در فصل دوم دروغ‌هایی را که نگرانی‌های ما را تغذیه می‌کرد بررسی کرد. این دروغ‌ها درباره هماهنگی یکی شدن و برآورده کردن نیازهای یکدیگر ایدئال‌های اشتباهی به ما می‌داد. این دروغ‌ها ما را در پی این ایدئال‌ها روانه می‌کنند و باعث می‌شوند هنگامی که این ایدئال‌ها را تجربه نمی‌کنیم فریاد بزنیم. این دروغ‌ها باعث شدند در پی ایدئال‌های از یکی بودن باشیم که باعث می‌شوند در نهایت درمانده شویم و سعی کنیم با هم بدبستان کنیم و سرانجام چیزی جز بن‌بست باقی نمی‌ماند. اما خوشبختانه این دروغ‌ها کلام آخر نیستند. همیشه حقیقت حرف آخر را می‌زند. می‌بینید روش دیگری برای زندگی مشترک وجود دارد. الگویی برای زندگی مشترک که نه تنها مفید است، بلکه تلقی ما را از آنچه در زندگی مشترک مفید است را دگرگون می‌کند. در اینجا هدف تنها حفظ زندگی مشترک نیست. تنها نمی‌خواهیم از این مشکل‌های چند ساله، بحران‌های میانسالی و خالی بودن زندگی اجتناب کنیم. نه، در اینجا هدف چیزی خوشبینانه‌تر است. تبدیل اختلاف‌های رایجتان به ارتباطی عمیق و همیشگی. در بخش دوم به این مطلب می‌پردازیم. در آنجا چندین اختلاف رایج را که همواره در مقام یک زوج با آنها روبرو می‌شویم بررسی می‌کنیم. این بخش بسیار کاربردی است و به ما نشان می‌دهد چگونه اصول بدون فریاد می‌توانند روش برخوردمان را با کارهای خانه، مسائلی که با خانواده همسرمان پیش می‌آید یا ارتباط جنسیمان و چیزهای دیگر شکل دهند. درباره معنای بدون فریاد بودن در همه زمینه‌ها مثال‌های عینی آورده‌ایم و همانطور که به خواندن ادامه می‌دهید آماده عمل کردن می‌شوید. عملی که به عقیده من زندگی شما و همسرتان را برای همیشه تغییر می‌دهد. می‌دانم دلتان می‌خواهد سریع‌تر سراغ این قسمت‌ها بروید، اما ابتدا باید فصل سوم را با من مرور کنید. چرا؟ زیرا این فصل شما را برای همه آن کارهای عملی آماده می کند. این فصل همانقدر که چالش برانگیز است به شما می آموزد مشکلهای رابطه تان را ثمر بخش کنید. درست است. مشکلهای رابطه تان می توانند مسیری در جهت ارتباطی آرامتر، گرمتر و عمیقتر باشند. تنها چیزی که نیاز دارید اشتیاق به پذیرش حقیقتهای سخت است. حقیقت‌هایی درباره رابطه‌هایتان به طور عام و حقیقت‌هایی درباره خودتان به طور خاص. چگونه می‌خواهید زندگی مشترکی بدون فریاد داشته باشید؟ این مسئله چگونه عملی می‌شود و چگونه می‌توانید از این نقطه وضعیت کنونی زندگی مشترکتان به آنجا، زندگی مشترکی که همیشه خواهان آن بوده اید، برسید؟ این فصل در همین باره است. ما درباره چیستی زندگی مشترک بدون فریاد و چرایی آن، اینکه چرا در پی چنین چیزی هستید و تلاش کرده اید تجربه‌اش کنید صحبت کرده ایم. حال به چگونگی آن می‌پردازیم. شاید باور این مسئله برایتان سخت باشد، اما چگونگی این مسئله بسیار ساده است. به سادگی انجام یک فرمول. دقت کنید، نگفتم آسان، زیرا قطعا آسان نیست. اگر متحول کردن رابطه آسان بود، همه به شکل طبیعی این کار را می کردند و شما چون این کتابی را درباره زندگی مشترک نمی خواندید. نه، دنبالگیری این فرمول قطعا آسان نیست، بلکه خود این فرمول بسیار ساده است. حتی سعی کردم آن را به شکلی موزون و قابل حفظ کردن درآورم تا برای قرن 21 و عوامل حواس‌پرتی های مرتبط با عصر اطلاعات حاضر و آماده اش کنم. آیا آماده پذیرش این فرمول جدید و ساده برای ایجاد و حفظ زندگی مشترک که همواره در پی آن بوده اید هستید؟ این فرمول چنین است: آرام باشید، رشد کنید، صمیمی‌تر شوید، تکرار کنید. همین. تنها چیزی که برای شروع و ادامه یک تحول پایدار در زندگی مشترک لازم است این است که یک همسر به طور داوطلبانه و همواره آرام باشد، رشد کند، صمیمی‌تر شود و سپس تکرار کند. این سه گام که در این فصل توضیحشان خواهم داد به هر شخصی از جمله شما بهترین امکان تغییر زندگی مشترک به ارتباطی رویایی را ارائه می دهد. نه، این گام ها تضمینی برای این نیست که همسرتان آنطور که همیشه دوست داشته اید پاسخ دهد. نمی توانم قول دهم یک دفعه با احترام، تحسین، بزرگی و جذابیتی نویافته مواجه شوید. حتی نمی توانم قول دهم اگر این فرمول را دنبال کنید، همسرتان به همان صورت رفتار خواهد کرد. آنچه می توانم قول دهم این است که پیگیری این فرمول شما را همسری قوی تر می سازد و قوی تر شدن در مقام یک همسر و یک انسان چیزی است که زندگی مشترکتان بیش از همه به آن نیاز دارد. این دقیقاً همان چیزی است که بهترین امکان تغییر در جهت بهبود را به شما و زندگی مشترکتان می‌دهد. آرام باشید، رشد کنید، صمیمی‌تر شوید و تکرار کنید. این کلمه ها را مانند نفس فرو برید و آماده باشید تا بارها و بارها آنها را در این کتاب ببینید. دلیل این امر آن است که من به قدرت این فرمول در تغییر زندگی ها باور دارم. این فرمول چیزی است که از طریق آن مراجعه کنندگانم را که در پی بهبود رابطهشان بودند پیش می بردم. من لذت همراهی با افرادی را داشتم که به کارگیری این فرمول را به مثابه ذکر روابط شخصیشان می آموختند و یاد می گرفتند آن را حتی در پر اضطراب ترین و دردناک ترین موقعیت ها به کار گیرند. همانطور که احتمالاً حدس می زنید، این فرمول قرار نیست همسرتان را تغییر دهد. این فرمول حتی برای تغییر رابطه های شما طراحی نشده است، نه. هدف واقعی و امید این فرمول آن است که شما را تغییر دهد. این فرمول به شما و زندگی مشترکتان امکان تجربه خود واقعیتان را می دهد. این فرمول وسیله است برای کمک به شما در جهت رویارویی، کشف و نشان دادن خود واقعیتان. ابتدا به خود و سپس به همسرتان. من این روند را بازنمای واقعی خود می نامم. هر زندگی مشترکی نیازمند آن است که همسران به شکل واقعی، حقیقی ترین بخششان را به یکدیگر نشان دهند. درونی ترین خواسته هایشان، آنچه بیش از همه از زندگی و ازدواج می خواهند، مرزهای مشخص عقیده هایشان درباره آنچه قبول خواهند کرد یا قبول نخواهند کرد، آنچه انجام خواهند داد یا انجام نخواهند داد و آنچه مسئولیتش را خواهند پذیرفت یا نخواهند پذیرفت. بازنمای واقعی خود یعنی نمایاندن نقاط قوت و ضعف، امیدها و ترسها، عشقها و نفرتهایتان. و در زندگی مشترک این به معنای حمایت از همسرتان است تا او نیز چنین کاری را انجام دهد. این فرمول ساده ترین روشی است که پیدا کردم تا به طور مؤثر شما را به اینجا برسانم. فرمول بازنمای واقعی خود. در ادامه این فصل شما را گام به گام از طریق فرمول بازنمای واقعی خود هدایت می کنم و داستانی از زندگی مشترک خودم را برایتان مطرح می کنم. در این متن داستان خودم را به مثابه تصویر ایدئال و عملی این فرمول به کار خواهم برد. نمیخوام این داستان را بگویم تا همسرم جنی را همسری ایدئال مطرح کنم. این داستان را میگویم تا نشان دهم چگونه فردی که در مشکلهای زندگی مشترک گیر کرده است میتواند شرایط را بهتر کند. تنها باید این فرمول را دنبال کنید. خب، بگذارید صحنه را مجسم کنیم. حدود 6 سال پس از ماجرای آن شام خرچنگ، من و جنی خوشبختانه همچنان زن و شوهر بودیم و صاحب 2 فرزند شده بودیم. آخرهای دوره دانشگاه من بود و گاهی به کلیسای محله می رفتم. سرمان حسابی شلوغ بود و در کارهای خدماتی و کلاسهای آموزشی صبحهای یک شنبه شرکت می کردیم. همه یک شنبه ها یک جور بودند. جنی صبح زود بیدار و مشغول روند طاقت فرسای بیدار کردن بچه ها و آماده کردنشان برای رفتن به کلیسا می شد. از سوی دیگر من دیر بلند می شدم. معمولاً به قولی که درباره غذا دادن به بچه ها و لباس پوشاندن به آنها داده بودم عمل نمی کردم و کم کم کارهایم را انجام می دادم. هر یک شنبه صبح این گونه بود. همونطور که خواهید دید، این اختلاف هرچه بیشتر مشکل ساز و معمولاً منجر به این می شد که هر دوی ما در مقابل بچه ها سر یکدیگر فریاد بکشیم، به خدمات دیر برسیم و از کوره در برویم. واقعاً که روش فوق‌العاده‌ای برای رفتن به عبادتگاه خداوند بود. حال این مشکل در مقایسه با آنچه پیش آمد به نظر خیلی ناچیز می آید. اما چندان ناچیز نبود. در واقع بیانگر الگویی بود که می توانست بحرانی جدی را در زندگی مشترکمان ایجاد کند. آرام باشید. حال که صحنه را مجسم کرده ایم، می توانیم فرمول را پیگیری کنیم. اولین گام فرمول بازنمای واقعی خود این است که یاد بگیریم آرام باشیم. در فصل اول به تفصیل درباره آرام گرفتن صحبت کردیم. پس در اینجا دیگر چنین زحمتی را به خود نمی دهیم. حفظ آرامش نقطه آغاز و جانمایی روش بدون فریاد است. از آنجا که دشمن اصلی ما در حفظ رابطه های مهم کنشپذیری عاطفی است، به بهترین شکل می بینیم یادگیری مهار کردن چنین کنشپذیری اولین و بهترین گام است. فرمول حفظ آرامش دو گام دارد. درنگ کنید. اولین گام برای حفظ آرامش یادگیری ایجاد وقفه‌ای برای خود است. حال پیش از آن که بگویید بله درست است، اگر می توانستم چنین کاری انجام دهم به چنین کتابی نیاز نداشتم، بگذارید کمی کمکتان کنم. همه ما در زندگی‌های مشترکمان فریاد زدیم. همه ما به شکلی بزرگسالی خود را گم کرده ایم. این آنتیتز بازنمایی واقعی خود است، زیرا یا به شکلی منفعل و با پرخاشگری از مشکل‌هایمان با همسرمان تفره می‌رویم، یا به شکلی فعال فریاد می‌زنیم و به هر ترتیب اجازه می‌دهیم نگرانی‌هایمان اختیارمان را به دست بگیرد. این روش شکل واقعی بازنمایی خود و خواسته های حقیقی ما نیست، بلکه به این ترتیب باعث می شویم ترس های من ما را به شکلی نامناسب بازتاب دهند و دقیقا همان نتیجه ای را ایجاد کنند که به شدت می خواهیم از آن اجتناب کنیم. اما همانطور که همه ما گاهی آرامش ما را از دست داده ایم، دست کم یک بار خود را در اوج نگرانی آرام کرده ایم.